بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و جود از زمخشری فی و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین. در این حدود نیم ساعتی که از وقت باقی مانده، دوستان عنایت بفرمایند که بتونیم به سر بحث انشاءالله برسیم. فرمودند برای زیادت من شرایطی مطرحه، نسبت به این بحث تنبیهاتی داشتن. تنبیه سوم نسبت به اقوال در شرائط بود. نسبت به شرط سوم فرمودن اکثرا مهمل گذاشتن، ولی خب کار مناسبی نکردن. اما نسبت به شرط اول و دوم هم سه مذهب داریم. جمهور بصری ها میگن هر دو شرط ثابته، تقدم نفی، تنکیر مجرور. اخفش بصری میگوید هیچ کدام لازم نیست، و کوفیون میگن تقدم نفی لازم نیست اما نکره بودن مجرور لازم است. جناب اخفش برای بیان خودش استدلال کرده است به آیه شریفه، به آیاتی مثالهایی از جمله آیه شریفه ولقد جاءک من نبأ المرسلین. گفته است من زاید بر داخل شده بر فاعل است. لقد جاءك من نبأ المرسلين، یعنی لقد جاءك نبأ المرسلين، به تحقیق به تو رسیده است اخبار پیامبران. گفته من زائد است بر سر فاعل، که هم کلام مثبته و هم مجرورش که نبأ است مضاف به معرفه است، در نتیجه خودش میشه معرفه. البته جناب اخفش به آیات دیگری هم استناد کرده است. من یک مورد رو اشارتاً عرض میکنم ولو در عبارت نیست، چون معروف این مثال، اگر اشتباه نکنم در سیوطی هم همین مثال رو بیان میکرد برای ایشون، اگر اشتباه نکنم، شاید هم حالا مثلا ما از خارج میگفتیم. آیه شریفه یغفر لکم من ذنوبکم، که میفرماید من ذنوبکم، منش من زائده، یعنی یغفر لکم ذنوبکم، مفعول به دیگه. در مقابل جمهور بصری ها پاسخ میدن که من در اینجا من بعضیه است، مثل جناب سیبوی این پاسخ رو داده و مفعول به شیئن مقدره، یعنی یغفر لکم شیئن من ذنوبکم بعض ذنوبکم، که بعد دیگه حالا نقض ابرام شده، چون عبارت نداریم نمیتونیم معطل بشیم خیلی. گفتن خب این با اون آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا نمیسازه، اینجا میگه بعض ذنوب رو میبخشد، در اون آیه تاکید هم میکنه ان الله یغفر الذنوب جمیعا. باز پاسخ دادن، گفتن ان الله یغفر الذنوب جمیعا در مورد امت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه. آیه یغفر لکم من ذنوبکم درباره امت محضر شما عرض میکنم نوح است، لذا منافاتی نداره. خدا بفرماید که همه ذنوب امت پیامبر رو میبخشه و بعض ذنوب امت دیگری رو. اینو مثلا بعضی پاسخ دادن. البته جواب دقیق ترش چیه؟ حالا این پاسخ نمیخوایم بگیم غلطه، ولی جواب دیگری که هست اینه که خب چه اشکال داره خداوند در یک جا فرموده باشد که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، در جای دیگر فرموده باشد که ان الله یغفر مثلا من ذنوبکم، یا یغفر لکم من ذنوبکم، که بعض باشه، هیچ مشکلی نداره. چرا مشکلی نداره؟ یکی موجبه کلیه است و یکی موجبه جزئیه. مناقض موجبه جزئیه سالبه کلیه است، ولی در مقابل موجبه جزئیه اگر موجبه کلیه قرار بگیره، اینها همدیگر رو نقض نمی کنند و در مقابل هم قرار نمی گیرند. نقضی وجود نداره، منافاتی وجود نداره. قفران بعض لا ینافی قفران الکل، منافات ما قفران کل که نداره. الا ایهان ایشان فرموده است من زائده است و شرطی نداره. کوفیون هم اون مثال معروف استدلال کرده اند به قد کان من مقرن، ما شعرشو پارسال میخوندیم برای دوستان دیگه، قد کان من مقرن من فضل وارفنا فضلن على الارض و الانعام و الناسی. قد کان من مقرن، این من زائده است. حالا تو این فضا بعضی ها گفتن کانه معنی نزله، کانه کانه تامه، حالا معنی نزله باشه نباشه خیلی مهم نیست. قد نزل مقرن، باران نازل شد، یا قد کان مقرن، باران هست، کانه تامه. و جوز زمخشری، عبارت شو دیروز خونده بودیم، و جوز جناب زمخشری. اولا دقت کنن، معمولا ایشون وقتی میگه زمخشری از تفسیر کشاف میگه، قریب به اتفاق موارد اینه، مگر بعض موارد، بعض قلیل موارد، از جمله اینجا که دقت میکنن دوستان، این بطلبی که ایشون داره نقل میکنه در تفسیر کشاف نیامده است. طبیعتا ایشون از مثلا نوشته های دیگر جناب زمخشری، از بیانات دیگر جناب زمخشری داره نقل میکنه. جایگاه این پاراگراف و عبارت چیه؟ اون چه مشهور از اقوال است همین سه قولی است که عرض کردیم که عبارت بودند از جمهور بصری، اخفش بصری، کوفیون. اولا به این بیان و این اقوال میشناسند انظار در من زایده رو. در این پاراگراف جناب ابن هشام دو تن از ادبا رو میخواد مطرح بکنه که از عباراتشان به نحوی به دست میاد، ممکنه انسان قائل بشود استفاده کنه از این عبارات که اینها هم با کلیت نظر جمهور بصری مخالفند. لذا برای این دو ادیب دو مثال مطرح میکنه، بیان این دو ادیب رو در ذیل این دو مثال ذکر میکنه که از این بیانها مخالفت اینها با جمهور بصری به دست میاد. ندارم دقت کنن چونشون خیلی گذرا مطرح کرده، ما باید چند جمله رو در توضیحات عرض بکنیم. اولا جناب زمخشری، ایشان در ذیل این آیه بیانی داره، آیه مبارکه که می‌فرماید و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء اما کنا منزلین. حتما دوستان آیه رو آشنا هستن، ترجمه رو دقت کردن طبق قراری که ما داریم. در این آیه شریفه در لفظ ما در ما کنا منزلین دو بیان مطرحه، ما رو خوندیم دیگه درسته. بعضی میگن ما مای نافیه است، مثل خود جناب محضر شما عرض میکنم زمخشری در تفسیر کشاف ما رو نافیه میدانه، یا المیزان همینطور، مرحوم علامه در المیزان این بیان رو دارن، تفسیر نمونه این بیان رو داره. این چند آیه ای که در این مقام مطرح شده، الان این آیه آیه 28 دیگه درسته؟ حدودا آیات 20 تا 30 32 مثلا، این درباره مردم شهریست که به مخالفت سرسختانه با پیامبران الهی قیام کردن، سه پیامبر. در میان اینها مردی بود، محضر شما عرض میکنم، به نام حبیب نجار، عمدتا به این نام ایشون رو خوانده اند، که از همون برخورده های اولیه ایمان آورد به این پیامبران، به حقانیت اونها اعتراف کرد. انسانی شجاع بود، در مجاهده ها شرکت میکرد تا نهایتا هم به دست همین قوم و مردم این شهر به شهادت رسید. ظاهرا در اینکه این شخص به دست همون افراد اون شهر به شهادت رسیده است اختلافی نباشه، هرچند در به شهادت رسیدن پیامبران به دست اونها اختلاف نظر هست، کاری نداریم. در نهایت این قوم مشمول چه شدن؟ عذاب الهی شدن. تو قرآن می‌فرماید و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء، ما بر قوم آن مرد شجاع، ما انزلنا علی قومه یعنی قوم جناب حبیب، من بعده من جند من السماء، ما بر قوم آن مرد شجاع بعد از شهادتش سربازی از آسمان نازل نگردیم و ما کن نامون زنیم، مامای نافیه دیگه، و ما کن نامنزلین یعنی چه؟ به تعبیر بعضی از تفاسیر یعنی مثلا نیاز هم نداریم به این که انزال بکنیم، ما نیاز نداریم برای این که میخوایم یک قومی رو در هم بیفکنیم، عده و عدهی بخوایم فراهم بکنیم، بلکه در چشم به هم زدنی چیکار میکنیم؟ عذاب خودمون رو نازل میکنیم. ولذا در ادامه آیات میفرماد این کانت الا صیحتن واحدن فاداهم خامدون، تنها یک صیحه آسمانی تحقق یافت و همگی خاموش شدند، از بین رفتند. خب این ما شد مایه چی؟ مایه نافیه. ببینید در این بیانی که ما عرض کردیم من در من جند من از سما زایده است، ترجمه که کردیم روشن بود برای دوستان دیگه، ولی ما انزلنا علی قومه من بعده من جنده یعنی جندن، ما بر قوم اون مرد شجاع بعد از شهادتش سربازی رو نازل نگردیم، جن مفعولون بهش، منم زائد برتر مفعولون به، اما شرایط رو داره، کلام ما انزلنا منفیست، جندم نکره، بذار این مورد بحث و شاهد بحث ما اصل نیست، نیست دیگه. اما احتمال دوم این که مای موصوله باشد، اسم موصول باشه، ما کننا منزلین یعنی الذی کننا منزلین، ما انزلنا علی قومهی من بعدهی من جند من السما و ما کننا منزلین، این اصل اون جندنه، من جند من السما یعنی و من الذی کننا منزلین علی الامم السابقه، مثلا ما نازل نکردیم بر اونها سربازی را از آسمان و کسی را که بر امم گذشته نازل می کردیم. ما وقتی بعضی از امم رو می خواستیم عذاب بکنیم کسی رو می فرستادیم برای عذاب اونها، اما اینجا نازل نکردیم، احتیاج نداریم ما به چنین انزالی. پس ما کننا منزلین، ما اسم موصول عطب چی شده است؟ اسعت به جندن، ما انزلنا من جندن والذی کننا منزلین، اون کسی هم که قبلا نازل میکردیم اونم بر اینها نازل نکردیم. خب ما اسم موصول اسعت به جندن، من بر سر جندن چه منیه؟ بله من زائد است دیگه، طبق همون تفسیر قبلی من زائد است بر سر مفعول که شرایط سگانه رو هم داره، از این جهت مشکلی نداره. اما ما کننا مای موصول عطف به جندن است، میدونید عطف ضابطه به ما میگه که عطف معناش چیه؟ جواز اعاده عامل است، درسته؟ عطف خصوصا عطف به واو معناش جواز اعاده عامله، پس در حقیقت مای موصول هم مجرور شده به چی؟ اگر ما بخواد عطف بشود به جندن معناش اینه که عامل داخل شده بر جند باید بتواند بر سر مای موصول هم بیاد، در حالی که مای موصول نکره است، معرفه بله معرفه است، زمخشری تصریح نداره ها، میگه من زائد بر سر معرفه میاد، اما این که اینجا گفته از ما میتواند در این ترکیب اسم موصول باشد عطف به جندن، این خودش معناش اینه که من زائده رو جایز میدانه که بر سر چی بیاد؟ بر سر معرفه بیاد. البته چون کلام منفیست از این عبارت به دست نمیاد که تقدم نفی را قبول نداشته باشه، لذا نظرش میشه موافق با کی؟ بله؟ نظرش میشه موافق با جناب زمخشری. البته همین مقدار که محضر شما عرض بکنم معرفه بودن مجرور رو مشکل نمیدانه. حتی جناب اخفش، اخفش میگفت تقدم نفی هم مثلا لازم نیست. البته به یک ترکیب با یک زمینه میتونیم اون نظر رو هم به دست بیاریم، چون ما سه نظر بیشتر نداریم، یا هر دو شرط لازمه یا هیچ کدام لازم نیست، یا یکی کدامه تقدم نفی، درسته؟ تنکیر مجرور یعنی تقدم نفی لازم نیست، کوفیون اینو میگن دیگه. خب در این مثال ما میفهمیم تنکیر مجرور لازم نیست، نظر اول و سوم نمیشه، باقی میماند نظر دوم. اگر ما قول رابع رو بخوایم نفی بکنیم طبیعتاً موافقت نظرشون با نظر جناب اخفش به دست میاد. خب عنایت بفرمان عزیزان، در مورد دوم جناب فارسی چه گفتن؟ ایشون هم مثال زده به یک آیه دیگر، و ینزل من السماء من جبال فیها من برد. خیلی تلگرافی ایشون بحث کرده، دقت کنید که توضیحات روشن بشه. و ینزل من السماء من جمال جبال فیها من برد. برد یعنی چی؟ برد، برد رو ترجمه کردن هم مفسرین هم مترجمین به تگرگ، اونی از منزولات آسمانی. در این آیه سه تا من وجود داره، ینزل من السماء من جبال فیها من برد. اولین من که بحثی نداره، من چه منیه؟ من اول ابتدائی است، ینزل من السماء ابتداء انزال دیگه، ابتداء تنزیله. لیکن جناب فارسی جایز دانسته است که من دوم و من سوم چی باشه؟ زایده باشه. عبارت بخونم برای دوستان ببینم چقدر فرصت اجازه میده. بجبد از زمخشری فی و ما انزل الله علی قومه من بعده من جمد من السماء و ما کنا منزلین، جایز دانسته کون المعنا، معنا این باشه، معنا به سبب عطف دیگه، و من الذی کنا منزلین، چون عطف که باشه عامل بر معطوف علی بر معطوف میاد، یعنی ما مایه چی باشه؟ موصوله باشه. این جوزه به این اعتبار است که ما را مایه نافیه هم دانستن، مایه ما کنا رو که من مفصل توضیح دادم، مایه ما کنا میتونه نافیه باشه، اما جوزه که ما مایه موصوله باشد بنابرای عطف به جنده. خب اگر ایراد این مطلب رو جایز بدانیم، معناش اینه که من زایده را بر معرفه میگیم جایز داخل بشه، لذا تجوزه. نتیجه این میشه که پس باید جایز بدانه زمخشری زیادتها مع المعرفه، زیادت من با معرفه را. از اون ور و قال الفارسی فی و ینزل من السماء ما ان و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، ایشون گفته است یجوز و کون و من و من الاخیرتین، من و من اخیره یعنی دو من آخر، چون سه تا من داره دیگه، من جبال و من برد، زائدتین، جایزه که اینا چی باشن؟ زائد باشن. فجر و زیادت فل ایجاب، خب کلام موجبه، درسته که مجرورها نکرد اما کلام موجبه، پس ایشون در کلام موجب من را زائد میدانه وفقاً للکوفیین. اما بیان فارسی نیاز به توضیح داره دیگه، دقت کنن دوستان. این آیه شریفه حداقل نسبت به منش سه چهار ترکیب وجود داره درش. ترکیب اول که هر دو من بشود زائد اینه، ینزل من السماء من جبال فیها من بردن، من جبال من زائده بر سر مفعول به باشه، یعنی ینزل مفعول به میخواد، مفعول به چی باشه؟ جبال، که نزول جبال و تنزیل و انزال جبال کنایه از حجم متراکم نزولات آسمانی است. بعد فیها منبرد، فیها خبر مقدم، منبرد مبتدای مؤخر، که منم زائد بر سر مبتدا است، مبتدا که نمیتونه جار و مجرور باشه مگر اینکه حرف جر زائد یا شبه زائد باشه. منبرد من زائد بر سر مبتدا است. بعد مجموع جمله فیها منبرد جمله صفت باشه برای جبال. ترجمه چی میشه آقای سالارغن؟ دقت دارید یا نه؟ ترجمه چی میشه؟ یعنی نازل میکند از آسمان کوهایی را که در آن کوها تگرگه. کوهایی را از آسمان نازل میکنه که در آن کوها فیها منبرد، فیها بردون، فیها بردون، که اینجا عرض کردیم کوه نازل میکنه یعنی چه؟ بله؟ کنایه از حجم منزولات دیگه. این محضر شما عرض میکنم که چیزهایی که از آسمان نازل میشود وقتی زیاد هست مثلا شبیه کوهی میشه. بینه اعتبار دقت کنن دوستان، لذا زیادت در ایجاب محقق شده. البته ترکیب دیگری هم میتونیم داشته باشیم. دقت کنن، ینزل من السماء من جبال فیها من برد. من جبال تکرار نمی کنم ها، بدل باشد، بعضی حواسشون نیست، من جبال بدل باشد برای من السماء. خب در این صورت من جبال چه منیه؟ من ابتداییته. در این صورت من جبال من زائده نمیشه، مثل من از تمام میشه من ابتدایی. بعد فیها چی میشه؟ فیها من برد. بله؟ فیها متعلق میشه به کون عام محذوف، صفت برای جبال. من بردن من هم میشه من زائده برتره. رکومنده می کنن دوستان برتر من زائده برتر مفعول به دیگه، یا نزدلو مگه مفعول به نمیخواد؟ معنا این میشه ینزل بردن من السماء. من السماء یعنی که این من جبال فیها، به ترجمه زیبایی میشه من جبال فیها. بله، ضمیر فیها به تمام میخوره. خداوند نازل میکنه ترگرگ را از آسمان. ینزل البرده من السماء، ترگرگ را از آسمان نازل میکنه. از آسمان نازل میکنه یعنی چه؟ یعنی از کوهایی که میباشد در آسمان. کوهایی که اینچین صفت دارن در آسمانند، که ظاهرا اینجا دیگه جبال کنایه از چی میشه؟ کنایه از اون ابرها مثلا میشه، ابرهایی که همچون کوه انباشته شدند. طبق این بیان فقط من سوم میشه من زائده. ظاهر ترجمه بعضی از بزرگواران مثل ترجمه تفسیر نمونه همین هست. علاوه بر دقت کنید ترجمه عطای مکارم رو. خب مخالفین باید جواب بدن دیگه. بذارید تفسیر اینجوری هم عرض کنیم. بیان ایشون که میگه هر دو من زائده است ترکیب اول، ترکیب دوم فقط من سوم زائده است. اونایی که من زائده رو اصلا قبول ندارن در ساختار کلام موجب، اونا چی جور ترکیب میکنن؟ سریع عرض میکنن. اونا میگن من اول و دوم ابتدایی است. چطور ابتدایی است؟ بله، طبق همین ترکیب دومی که گفتیم، من از سما که ابتدایی است، من جبالل هم بدل برای من از سما. بعد من سوم هم من بعضی است. ترجمه این میشه انهو ینزل بعض البرده من از سماء من جبال فیها. خداوند نازل میکنه از آسمان، از کوههای درون آسمان، ابرهای درون آسمان، بعض تگرگ را. تو من رو من بعضیه میگیریم، من بعضیه با اینکه جار و مجرور، اما خود به خود مفهوما ما رو بی نیاز از مفعول به میکنه، دیگه نیاز نداریم مفعول، همین جار و مجرور کفایت میکنه. یا نه اینجوری ترکیب کنیم بگیم من اول ابتدائیه، من دوم بعضیه، من سوم بیانیه. ینزل من السماء من جمال فیها من برد، یعنی چه؟ طبق این ترکیب یعنی نازل کرد از آسمان. از آسمان یعنی چه؟ یعنی از بعض کوههای در آسمان، بعض ابرهای در آسمان. اولی ابتدایی، دومی بعضی، سومی بیانیه. نازل کرد از آسمان بعض کوههای در آسمان را، بعض کوههای در آسمان رو نازل کرد که چی باشن اون کوههایی که نازل شدن؟ تگرگ باشن. من بیانیه، من سوم. دیگه دقت کنن چون عبارت نداشتیم، من امروز سریع‌تر عرض کردم. و قال المخالفون، این تعبیر به جبال در آسمان، جبال در آسمان یا جبالی که در او تگرگ مثلا برده، اینها دو بیان مطرح کردن مفسرین. یا گفتن به این اعتباره که خداوند در آسمان مثلا کوه تگرگ خلق کرده است، همچنان که در زمین کوه سنگی خلق کرده، این به یک اعتبار. یا نه عبارت باشد از همون نقطه‌ای که عرض کردیم، کنایه باشد از کثرت. تو عرف هم میگیم فلانی کوه طلا داره مثلا، کنایه از کثرت دیگه. هر دو احتمال رو مفسرین مطرح کردند. و قال المخالفون، کسانی که مخالفند یعنی جمهور بصری ها، قائل به شرطیت نکره بودن مجرور، تقدم نف یا نه یا استفهام به حل هستند، مثال های اخفش و کوفیون و دیگران رو توجیه می کنند. مثال جناب محضر شما عرض بکنم که آقایان کوفیون چی بود؟ قد کان من مطرن. اینا میگن کانه، کانه تامه است. مطر فاعلش نیست که بگید من زایده برتر فاعله، فاعلش ضمیر مستتر درونشه که به چی برمیگرده؟ به وصف مستفاد از خود فعل برمیگرده. قد کان هوه، یعنی قد کان کائنون. منم من بیانیه است که متعلق میشه به محذوف، حال میشه برای همین فاعل، چون فاعل ضمیر مستتر معرفه است، حال میگیریم، صفت نمیگیریم جار و مجرور رو. من بیانیه است متعلق به محذوف، حال از همین فاعل کانه. بخوانم این کلمه رو، ترجمه رو عبارت، و قال المخالفون از تقدیر و قدکان هوه، یعنی فاعل مطر نیست، فاعل چیه؟ ضمیر مستتره. خب هوه یعنی چه؟ به چی برمیگرده؟ میگه ای کائنون. هوه یعنی کائنون، به وقت مستفاده از فعل برمیگرده. بعد من مطر یعنی من جنس المطر، منم من بیانی هست، کلمه جنس رو میاره که بیانی بودنش روشن بکنه که متعلق است به کائنن محذوف، حالت از همین فاعل. ترجمه هم این میشه قد کان به تحقیق هست. چی هست؟ بله همون کائن، همون چیزی که هست، همون کائن، در حالی که از جنس بارانه، در حالی که از جنس بارانه. محصل معنا یکیه ها، یعنی باران هست، باران هست. قد کان کائنون به تحقیق می باشد او، این همون چیزی که هست، در حالی که اون چیزی که هست چیه؟ از جنس مطره. ولقد جاءک، در آیه شریفه ولقد جاءک من نبأ المرسلین هم دو تا احتمال داده شده. یکی مثل همین احتمال ترکیب قد کان من مطر، فاعل ضمیر مستتر باشه که مرجعش وصف و اسم فاعل مستفاده از فعل، بعد من هم متعلق باشه به کون مقدر، حال باشه از همین فاعل. سوال من من بیانی است دیگه. قد جا اک من نبع المرسلین یعنی چه؟ یعنی قد جا اک هوه، هوه یعنی چه؟ همون جائن، جائن، اون جائن هم خودش خبره دیگه. به تحقیق آمد پیش تو، چی اومد؟ همون چیزی که اومد، که عبارت از چی باشه؟ بله؟ من نبع المرسلین، در حالی که آن چیزی که آمده، خبره که اومده، اون چیزی که اومده من نبع المرسلین، در حالی که از خبر پیامبران است، خبری از پیامبران است. ترکیب دومی که بیان می‌فرمایند اینه که فاعل نبعان محذوف باشه. این در معنای یکی ها، چه فاعل و ضمیر مستتر بگیریم بعد بزنیم به اسم فاعل مستفاده از فعل، مراد از اسم فاعل همون نبعه دیگه، خبره. اما اینا میگن نه، خود نبعان را فاعل محذوف میگیریم، چرته با اون قاعده عدم جواز حذف فاعل هم یه دار مشکل داره. بعد من نبع المرسلین میشه متعلق به محذوف صفت بر اون فاعل، چون نبعان دیگه نکره است دیگه، چقدر هم دوستان آخر وقتی نبعان نکره است، جمل مثل ظرف و جار و مجرور جمل اینها بعد از نکره چی میشن؟ صفت میشن. اگر ضمیر مستتر باشه چون معرفه از حال گرفتیم، اما الان باید صفت بگیریم. لقد جا اکن نبعان، آمد پیش تو خبری، در حالی که این خبر از مرتفع. دیگه معنای منار سلیستره دیگه، لازم نیست بگیم آمد یه چیزی که آمد، اون چیزی که اومد از چیه؟ بله، عبارت باشه از خبر مرسلین. این معنا سلیستر، اما یه مشکل داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اگر صفت جمله یا شبه جمله باشد، شبه جمله مثل ظرف و جار و مجرور، آقایان حذف الموصوف و بقای صفت رو جایز نمیدانن. حذف موصوف در صورتی که صفت صفت جمله یا شبه جمله باشه، خلاف قیاسه، جایز نمیدونن. ولذا حمل قرآن رو بر یک همچین ترکیبی حسن نمیدانند. لذا میگن امر متعین در ترکیب اول. اصلا این ترکیب تعریف مشکل دیگری هم که داره حذف الفاعل دیگه. خود حذف فاعل هم در باب الفاعل سویتی خوندید که آقایون جایز نمیدانند. لذا میفرماد و لقد جاءک هوه، قال المخالفون التقدیر لقد جاءک هوه ای جائن، یعنی هوه به همین باز بس مستفاده از جاءه برگرده ترکیب اول. من الخبر، این منم بیانیه باشه دیگه، که کائنن من نبع المرسلین. این من الخبر، این میخواد بگه اون چیزی که جائن، اون چیزی که اومده، این بیان جائنه، خبره دیگه، تفسیر معنوی است. این من الخبر رو ما نداریم تو لفظا، ازیت معنا داره برای شما روشن میکنه. به تحقیق آمد اون چیز، اون چیز چیه؟ همون چیزی که اومد، جائن، که عبارت باشه از خبر دیگه، خبری آمده. این خبری که اومده چیه؟ نبع المرسلین، خبر پیامبرانه. یا اینجوری ترتیب کنیم بگیم او و لقد جاءک نبع من نبع المرسلین، فاعل و نبع محذوف بگیریم، ثم هذا موصوف، موصوف حذف شده باشه، و هذا ضعیف فی العربیه. این ترکیب آخرش میگه در عربیه و قواعد عربی ضعیفه. چرا؟ لان الصفه غیر مفردت، چون صفت مفرد نیست، فلا یحسن تخریج و تنزیل علی. حذف موصوف در صورتی که صفت جمله یا شبه جمله باشد خلاف قاعده و ضابطه است، خلاف قاعده و ضابطه است. ما باعث سویتی هم یادم میاد که دوبار این رو گفتیم. اما در مورد اول ببینید، من نبع المرسلین در مورد اول صفت نیست دیگه، در ترکیب اول حاله، چون اون مقیدش چیه؟ ضمیر فاعلی است، ضمیرم معرفه، چون معرفه است جار مجرور رو ما حال ترکیب میکنیم، چون حال دیگه مشکل نداره، این قاعده دچار مشکل نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل
علی محمد.